پس از 3 سال لایحه منع خشونت علیه زنان به دولت بازگشت. لایحه‌ای که حتی نام آن نیز در قوه قضاییه تغییر کرده است. لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. زمانی که پیشنویس لایحه منع خشونت علیه زنان تدوین شد، طراحان آن پاسخگو نبودن قوانین فعلی در زمینه حمایت از زنان در برابر خشونت را دلیل طراحی قانون جدید مطرح کردند. قانونی که 7 سال گذشته یا در هیئت دولت معطل بوده و یا در قوه قضاییه. کار به جایی رسید که مسمومی ابتکار، معاون حسن روحانی در امور زنان، از رئیس قوه قضاییه استدعا کرد که لایحه را به هیئت دولت بفرستد. حالا بالاخره انتظارها به پایان رسیده و لایحه‌ای که گفته شده بود فقط 40 ماده آن حذف شده اما روح آن تغییر نکرده منتشر شده. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، مهمان برنامه این هفته ماست. در یک نگاه ابتدایی در مقایسه این دو لایحه، لایحه‌ای که دولت حسن روحانی تدوین کرده و لایحه‌ای که از قوه قضاییه برگشته، به نظر میرسه فقط حدود 10-15 تا ماده قانونی از اون کم شده. آیا واقعا تغییرات این دو لایحه، تغییر این لایحه نسبت به لایحه اول، فقط در همین 10-15 تاست یا اونطوری که منتقدان میگن در واقع تغییری محتوایی و خیلی جدی رخ داده؟
به نظر من نگاه کردم به موضوع از جنبه این که چه تعداد ماده ای از اینجا کم شده، این مشکل رو ایجاد میکنه که ما دقت نکنیم اون چیزی که تغییر کرده در واقع روح این لایحه هست. چرا من اعتقاد دارم روح این لایحه تغییر کرده؟ برای اینکه اساساً چیزی رو که قرار بوده با تعریف خشونت و با ترویج نهادهای فرهنگی و آموزشی مبارزه با خشونت علیه زنان به نام کمیته ملی تامین امنیت زنان تدوین بشه، تبدیل شده به یک گروهی به نام شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم. حالا اینها در معنا چه تفاوت‌هایی با هم دارن؟ باید بیاییم ببینیم اساساً اون موادی که حذف شده چه وظایفی رو تعریف می‌کرده. برای اینه که میگیم از نظر محتوایی تغییر کردن. به طور مثال ما قبل از این که بخوایم جرم انگاری بکنیم یک پدیده ای رو، باید اول اون رو تعریف بکنیم. اساساً تعریف خشونت و اینکه خشونت علیه زنان در دنیا چجوری تعریف شده، در علوم جرم شناسی و جامعه شناسی و روان شناسی چه تعریفی ازش ارائه داده، در این لایحه جدید حذف شده.
همینجا من اینو یادآوری کنم که توی متن لایحه اولیه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، ردیفی از مفاهیم مرتبط با خشونت رو می‌دیدیم، از جمله خشونت جسمی، خشونت روانی و عاطفی، خشونت جنسی، خشونت اقتصادی، بهره‌کشی جنسی، تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی. یعنی به دقت تفکیک شده بود انواع متفاوت آزاری که امکان داره علیه زنان اتفاق بیفته: مزاحمت جنسیتی، خودآزاری، آداب و رسوم ناپسند، جرائم ناموسی و همه اینها که در واقع هر کدوم با دقت در مورد نوع آزار جنسی و نوع خشونتی که علیه زن روا داشته میشد درش توضیح داده شده بود، در لایحه جدید کاملا حذف شده.
من تمام این توضیح شما رو که باهاش کاملا موافق هستم در یک جمله خلاصه میکنم: پیشگیری از خشونت علیه زنان تبدیل شده به پیشگیری از وقوع جرم.
برای این جرم چه تعریفی ارائه شده؟
اصلا مسئله همینه. اگر قرار باشه که شما به کسی که تا امروز خشونت علیه زنان رو جرم نمیدونسته نیاز باشه بهش تعریف بکنید که اگر خشونت در خونه بکنید صرف کتک زدن نیست، شما اگر در اقتصادی هم کسی رو در مضیقه قرار بدین این جرم تلقی میشه، شما اگر از نظر روانی و عاطفی کسی رو در مضیقه قرار بدین، در سختی قرار بدین، این خشونت تعریف میشه. برای این تعریف جدید شما نیاز دارین به اینکه نهادهای فرهنگی و آموزشی وارد عمل بشن، نیاز دارین صدا و سیما وارد عمل بشن. برای همینه که من مصداق اون بخش دوم رو در واقع بی ارتباط با بخش اول نمیدونم. شما میایین خشونت علیه زنان رو به انتزاعی جرم تعریف میکنین بدون اینکه بگین که منظورتون از این جرم چیه. یعنی در مقدمه این لایحه جدید عنوان شده پیشگیری از وقوع جرم. حالا سوال اینه، جرم منظور شما دزدیه، منظور شما تجاوز به عنفه، یا نه منظور شما این تعریف خشونت علیه زنانی هست که در علم جامعه شناسی و روان شناسی دنیا پذیرفته شده و قصد و روح اولیه این لایحه هم جلوگیری از اون خشونت علیه زنان بوده. به نظر میرسه یک زرنگی وجود داشته که در واقع خیلی به صورت نرم این گذار رو از خشونت علیه زنان به یک چیز انتزاعی مبهمی به نام پیشگیری از وقوع جرم تبدیل کرده.
و آسیه، فکر میکنم این دقیقاً دست قضات رو باز نگه میداره. اون قاضی پرونده است که میتونه تصمیم بگیره که آیا کتکی که زن خورده جرم اتفاق افتاده یا نیفتاده، خشونتی که علیه زن روا داشته شده جرم تلقی میشه از منظر قانون یا نمیشه. یعنی باز هم همه چیز در دست یک مرد هست بدون تعریف واضح و مشخصی از اون جرم تا بخواد به دادخواست یک زن رسیدگی کنه.
کاملا با شما موافق هستم. ضمن اینکه این اتفاق همین الان هم داره در دادگاه‌های ما رخ میده، مگه تشخیص این مسئله به عهده قاضی نیست؟ وظیفه این لایحه جدید باید این می بود که به تکلیف جدیدی بر نهادها، بر قوه قضاییه، بر وزارتخونه ها و دولت مکلف بکنه. شما ببینید وزارت کشور در اون لایحه اول به طور مشخص تصریح شده بود که موظف با قاچاق زنان مبارزه بکنه. خب این چرا باید حذف بشه؟ آیا قوه قضاییه با قاچاق زنان موافقه؟ شما هیچ دلیلی برای حذف چنین چیزی نمی‌بینید. گفته شده بود که نهاد آموزش پرورش موظف هست که تدوین برنامه‌های درسی بکنه که دانش آموزان رو به مسئله خشونت علیه زنان آگاه بکنه. یعنی برای ارتقای سطح آگاهی جامعه چنین پیش‌بینی شده بود. همه این موارد حذف شدن. خب سوال اساسی اینه آیا قوه قضاییه و تدوین کنندگان این لایحه جدید با مسئله ترویج فرهنگی برای منع خشونت علیه زنان مخالفتی دارن، مشکلی دارن؟ یعنی شما لایحه‌ای تنظیم میکنید، تعریف میکنید که پر از ابهامه، در ضمن ادامه همون راه گذشته رو برای دادگاه‌های شما، برای همه نهادهای مرتبط باز میگذاره. خب یه سوال پیش میاد که این همه هزینه و این همه وقت و این همه مردمی که در این چند سالی که سر تدوین این لایحه منتظر موندن همه سر کار گذاشته شدن.
آسیه، یه نکته دیگه که به نظر میرسه در کنار تمام حذفیات این نکته گنجانده شده در این قانون، این ماده هستش که میگه هر کس مرتکب رفتاری گردد که برخلاف مقررات منجر به کشف اجباری حجاب زن شود به حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم میشه. و جالبه که کشف اجباری حجاب رو نوعی خشونت تلقی کردن علیه زنان، حجابی که خودش اجباری هست.
خب اینم یکی دیگه از زرنگی هایی بوده که در واقع از فرصت استفاده کردن برای اینکه به نظر من با یک تیر دو نشان بزنن. یعنی اینکه هم این رو به عنوان خشونت علیه زنان تعریف بکنن و هم اون خواسته ای رو که الان در جامعه داره به هزار زبان نمایش داده میشه رو جلوش رو بگیرن. یعنی در واقع انگار که شما اسلحه کسی رو میگیرید از دستش به مغزش شلیک میکنید. کاری رو که با مدنی ترین شکل ممکن زنان دارن بهش اعتراض میکنن، دارن علیه خود زنان ازش استفاده میکنن.
و آسیا، فکر میکنی که در مراحل بعدی که این لایحه قرار هست طی کنه، یعنی باید بره هیئت دولت، اونجا احتمالاً باید تغییراتی درش ایجاد بشه و به تصویب برسه و بعد به مجلس بره، که به نظر میرسه البته به عمر مجلس دهم قد نخواهد داد این لایحه، فکر میکنی همین ماهیت حفظ بشه یا باز هم باید منتظر تغییرات بزرگی در اون باشیم؟
متاسفانه دولت نشون داده که خیلی نباید ازش انتظار داشت که آستین بالا بزنه و وارد چانه زنی برای حقوق زنان بشه. آنچه که ما در این چند سال از دولت آقای حسن روحانی دیدیم این نبوده که به طور جدی اراده‌ای برای تأمین حقوق زنان از این دولت دیده بشه. بنابراین متاسفانه من چشم انداز روشنی نمی‌بینم که تغییرات متوالی جدی در این لایحه صورت بگیره. ضمن اینکه به قول شما حالا باید دید که مجلس بعدی چه می‌خواد بکنه.
و به نظر تو آیا زنان باید منتظر تصویب نهایی این لایحه باشن؟
جایگاهی که ما امروز درش هستیم، یعنی اینکه دولت و حکومت به این نتیجه برسن که باید برای تأمین امنیت زنان و منع خشونت علیه زنان یک کار جدی انجام بدن، خواست دولت نبوده، خواست حکومت نبوده، این خواست و فشار زنان و جامعه بوده که ما رو به اینجا رسونده. اگر قرار باشه که از امید و ناامیدی حرف بزنیم و بگیم پس امیدی نیست که این دولت کاری بکنه یا پس امیدی نیست که مجلس کاری بکنه، باید بگم بله، ولی این نشانه ناامیدی مطلق نیست. امید ما به همه همون زنانی هست که حکومت رو امروز وادار کردن در بسیاری از موارد عقب نشینی بکنه، اگرچه در برابر خواسته های زنان به خشونت متوسل شده، به سرکوب متوسل شده، به هزار ابزار دیگه متوسل شده، اما ما داریم میبینیم که برنده این ماجرا جامعه هست. برنده این ماجرا زنانی هست که در خانه نمیشینن، که کار رو به دست میگیرن، که در دانشگاه حضور چنان پررنگی دارن که امکان نادیده گرفتنشون وجود نداره، که از این دولت ناامیدم و الا مردم و زنان کار خودشونو میکنن.
به پایان برنامه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.